بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. عظم الله اجرکم. عرض تسلیت ایام شهادت بیبی عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی از آرمان‌های مهم ما تجمیع مسلمین علیه استعمارگر هاست. جهت حفظ منافع اسلام و همه مسلمین در این قضیه نفوذ دشمن از سوی و جهل و نادانی یه عده از سوی دیگه به عنوان مانع بزرگ از وحدت مسلمین هست. همون چی که بارها شنیدید، سنی آمریکایی و شیعه انگلیسی، یعنی اونهایی که حالا یا با مزد یا بی مزد تلاش میکنن که تفرقه رو بین مسلمین دامن بزنن و هنجارهای زشتی از خود نشون میدن. اما اونچه که از نظر فقهی و اسناد فقهی به عنوان وظیفه شناسی که همراه با عقل، همراه با سیاست صحیح دینی است، تقریب است. تقریب یعنی چه؟ یعنی مسلمین همه با هم یک صف باشند. خب این باید معنی بشه. یک صف باشن یعنی چه؟ خلاصش این است که یعنی منافع کل مسلمین در مقابل استعمارگرها اینا صف واحد باشند. اما آیا لازمه چنین اندیشه ای که هم ریشه فقهی دارد، هم ریشه عقلی دارد، هم در دین شناسی مطرحه، آیا این است که حقایق تاریخی گفته نشود؟ نه، به این معنی نیست. حقایق تاریخ باید گفته شود. آیا به این معنی است که استدلال های عقلی و نقلی و برهان بر حقانیت گفته نشود؟ نه، بی‌معنی نیست. بی‌معنی نیست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، هر کس حرف درستی دارد بگوید. اما جدا کردن اون مسائل ویژه که دیگرون قاطی کردن، حالا اونا که دشمنان دانا و زرنگ هستند بر اساس شیطنت خودشون تنظیم کردن، نادونها هم تحت تأثیر اونا قرار گرفتن. و او این است که اون چرا که مربوط به خدای عالمه، همه میمیریم و همه بعد از مرگ سوال میشیم، اینه که به هر حال که مؤمن واقعی است، که مؤمن واقعی نیست، که مسلم است، که مسلم نیست، که منافق است، که این مربوط به ما نیست، این مربوط به خداست و خدا سوال خواهد کرد. اما تفتیش عقیده و قضاوت روی عقیده دیگران وظیفه ما نیست. گوینده شهادتین مسلمان است، باطنشان به ما ربطی ندارد، ما باید در صدد اصلاح خودمون باشیم، دخالت در کار دیگران هم نباید بکنیم، چه دین دارد چه مذهب دارد خودش میدوند. که خب بهترین سند این است که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که پیامبر از علوم باطن هم که برخوردار بوده، ولی مسئله در اون خلاصه نمی شده. شما از آیاتی که درباره منافقین و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، از اونهایی که مسجد ضرار ساختن، از اونهایی که در جا به جا نفاقشون رو ظاهر کردند، خب معنیش این است که در باطن این ایمان نداره، معنیش اینه دیگه. از همه هم بهتر پیغمبر میدوند. پیغمبر اونا رو مؤاخذه کرد؟ نه. چرا؟ چون کار مربوط به عالم بعد. اینجا بحث نظام اجتماعی است، نظام اجتماعی. وقتی گوینده شهادتین است مسلمان است. حتی در بعضی از احادیث و تاریخ وارد شده که تو جنگ شمشیر بالا آورده طرف لا اله الا الله گفته، متاسفانه پایین آورده، بعد ملامت میشد که شما چه کاری کردی. بنابراین کل اون چه که به صورت که البته اونا که اهلش هم ندارن، سوادش هم ندارن، طرحش مال انگلیس و مال او طرف هست، بحث شرک و بحث اصلا اینا اهلش نیستن که بفهمن شرک یعنی چه، اصلا سوادش هم ندارن، طرح انگلیسی است، تکفیر میکنه، اصلا تو چی کاره هستی؟ تو اصلا چه از اسلام چه میفهمی؟ بنان علیه تفتیش عقیده ممنوع. هر کس عقیده ای داره در باطن خودش باید پاسخ خدا رو بگوید. بنده به شما چی کاریم که از عقیده مردم تفتیش کنیم، بعد او رو متهم کنیم به شرک و کفر و فلان، ما چیکاره ایم؟ او حق الله است، حق الناس این است که جامعه نظامی داشته باشد هر کس به حقش برسد. بله، اون کس که ظواهر را رعایت نکند و علیه دین، علیه پیغمبر، علیه اسلام، علیه مسلمین بغی و سرکشی کند، او را باید پاسخ مناسب خودش داد. این تقریب به این معنی است. زیر این چتر همه جا میشن، به شرطی که از کفار تبعیت نکنن، هرچه اونا القا میکنن اینا بازگو نکنن. یه جو آزاد خوشبینی، هر کس هم حرفشو بگوید مشکلی ندارد، که ما هم در تاریخ داریم هم در زمان معاصر داریم. در تاریخ دارد به نظر جناب ابو بصیر بود، شاگرد امام صادق، استاد فن کلام، علم عقیده. ایشون تجارتخانه بود، شریک بود با یک عبازی مذهبی که افراطی هم هست. عبازی ها افراطی هن، یه مقدار به اصطلاح سمت تکفیری ها میرن، اما در این حال اونم استاد علوم کلام بود. در تجارت خانه این میرفت بحث های عقیدتی مذهب خودشو برای شاگردان میگفت، شاگردای او میرفتند، باز او میومد پشت پاچال، باز ابو بصیر میرفت اونجا کلاس درسشو عقاید شیعه رو میگفت. هیچ استکاکی با هم نداشتن. یا هشام ابن حکم با اینکه سنش کم بود وارد شد بر عمر ابن عبید بصری، عالم پیرمرد اهل سنت، و گفت اجازه میده یه سوال کنم. بالاخره یه بحث خیلی جالبی است که حالا فرصتش نیست، یه سوال کرد و او استاد درس دید ای ازش بهتر فهمیده مطلب رو، از جا حرکت کرد، ایشون اونجا نشوند. ببین چه برخورد خوبی. این صف شاگردها که بعضی متعصب بودن به امر ابن عبید اعتراض کردن، این چه کاری بود شما کردید، یک رافضی رو آورد اینجا. امر ابن عبید گفت که ببینید، این آقا از من سوالی کرد و من پاسخش نتونستم بگم، در این جهت از من عالمتره، بنابراین من او رو نشوندم، شما اگر مطلبش رو پاسخ میدید شما رو مینشونم. هیچ کدوم نتونستن حرف بزنن. این چقدر زیباست. در زمان معاصر ما میتوریست. در پیشاور پاکستان نقل میکنن دوستان، مسجدی هست که بعضی ساعاتش عالم شیعه مره، همون جایی که مرحوم سلطان الواعظین اون کتاب پیشاور رو نوشته رحمت الله علیه، میره دلائل شیعه رو میگوید و فلان. باز بعد او عالم سنی میره همین کار میکند، با هم استکاکی ندارن. منافقین هم چندی قبل، یکی دو شاید یک سال بیش از اونجا یه انفجاری انجام داد. در خاک روسیه هم چنین جایی هست، یکی از دوستان خیلی نزدیک گفت من اونجا رفتم، خیلی برخورداشون جالبه. گفت من رفتم تو مسجد سنی ها، اونا فهمیدن که مسجد اشتباه کردم، با یک لطف خیلی خوبی گفت نه این مسجد مال ما، مسجد شما کناره، آمد من رو رسون و گفت این مسجد شماست، کناره هم زمین وقف کردن، نصف مال سنی و نصف مال سیه. خب بالاتر از همه اینها، به اصطلاح خب مرجع کل همه شون آقای دکتر احمد طیب، عالم برجسته سنی مذهب و رئیس جامعه الازهر مصر، در اون مصاحبه‌ای که با ایشون بود که واقعا اون مصاحبه خوندنی است. آقای دکتر شجاعی میگوید که من ساعتهای مثلا 2 بعد از نصف شب شبکه نیل مصر میگرفتم، مصاحبه یک خبرنگار بود با آقای دکتر طیب رئیس جامعه الازهر مصر. خبرنگارشون پرسید که ما با این شیعه ها چه کنیم؟ گفت چرا؟ گفت اینا آدم های عجیبی هستند، بچه های ما رو شیعه می کنن، وظیفه ما چیست؟ ایشون فرمود که وظیفه شما را شیخ محمود شلتوت مشخص کرده مثلا 60 سال قبل. چیه؟ گفت فرق بین شیعه و سنی نیست، اگر بچه شما حنفیست مالکی بشه، مالکیست شافعی بشه، مشکل داره؟ گفت نه. گفت اینا مشکلی نداره. گفت نه. خبرنگار گفت نه، آخه اینا با دیگران فرق میکنن. گفت چه فرق میکنن؟ گفت فرقش این است که اینها اصلا ابوبکر و عمر قبول ندارن. ایشون فرمود که ابوبکر و عمر نجوز به اصول دین هستن، نجوز به فروع دین. یک کسی میتونه قبول داشته باشه، یک کسی میتونه قبول نداشته باشه. ای که دلیل نشود. گفت نه، یه حرفای دیگه هم. گفت مثلا چه حرف؟ گفت اینا میگن بچه یه 7 ساله شده امام. ایشون فرمود که خوب، وقتی قرآن میفرماید عیسی گهواره میشه پیامبر، آیا کسی عقیده داشته باشد که امام در 7 سالگی به امامت رسیده محکوم میشه؟ تو قرآن راجع به عیسی در تو گهواره بود، راجع به یحیی در آتناه الحکم صبیا. بعد آیه دکتر میگوید که به هر زحمتی بود من همون شب راه پیدا کردم، با خود آقای دکتر احمد طیب رئیس جامعه الازهر مصر تماس گرفتم و گفتم ما مصاحبه شما را شنیدیم و این مصاحبه را به هر شیعه هم بدن، بیش از این نمیگوید. گفت شما کجای کاری؟ این 8 قسمته یا 7 قسمته، این یه قسمت شما دیدی. ببین، کسی مریض نباشد، او وقت مرضشو به عنوان مذهبش، خیلی عجیبه ها، هر مرضی که دارد به عنوان مذهب دلشو خالی میکنه. و الا این آدم های که اصلا هیچ بهره ای از تخصص دینی ندارن، این تعصبات جز بیماری چیزی هست؟ چیزی نیست. این در حالی است که سرفصل هایی که هر یک از اونها که حالا من به بعضی اشاره کنم، هر یک از اونها یک کتابه که خب اهل پژوهش کاملا میتونن کار کنند روش. هر یک از اونها بزرگان از اهل سنت، سند دیگه به قلم خودشون، بزرگان از اهل سنت معتقد به 12 امامند و این مسئله 12 امام یا 12 خلیفه که به تعبیرات مختلف پیغمبر فرموده، شیعه و سنی نقل کرده و بسیاری معتقد بر اون هستند، از بزرگان اهل سنت، نه از اینایی که جوجه های انگلیسند. خب این از جاهایی است که هر وقت مطرح میشه، حالا چه در تاریخ چه الان، که خب پیغمبر فرموده جانشینانش 12 هستن، خصوصیات اونها هم گفته، قبلا در تورات هم ذکر شده. حالا بفرمایید این 12 ها که هستن؟ با هیچ مذهبی جز مذهب اثنا عشر نمی سوزد، ولی زاست که به اینجا که میرسن واقعا هم قلمشون میلرزه هم زبانشون میلرزه، ندارن مطلبی. ای از جهت پژوهشی و اسنادش و اشخاصش و تاریخش یک کتاب هست، یک جمله نیست، یک جمله سرپست نیست. یا در این که در این مکتب حق و مذهب حق، در اینجا ائمه ای که پیامبر اونها رو مشخص فرموده معصومند، حالا عالمترین آیان مثلا فخر رازی، دانشمند مشهور، تو ذهنم اینطوری است که ایشون می‌فرماید که آیه کریمه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اقتضای آیه اسمت. حالا تو برو یزید جنایتکار را بیار امام کن. ایشون می‌فرماید که اقتضای آیه این است. چرا؟ به دلیلی که به همون وضع اطلاقی که در اطاعت از خدا ذکر شده در آیه، در اطاعت از رسول ذکر شده، در اطاعت از اولی الامر هم ذکر شده و این جز معصوم نمیتوند باشد. و از این قبیل و اصولا در قرآن کریم به عنوان یه سند اعجاز نسبت به خود قرآن که معجزه است، یکیش از وجوه اعجاز قرآن اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر چنانچه این کتاب از ناحیه غیر خدا می بود، این تهافت و تخالف و تضاد توش فراوان بود. اینه که مسئولیت دارد معجزه است. خب این نسبت به قرآن صامته. قرآن ناطق هم همینطور است، یعنی قاعده که از اولین پیغمبر جهان انسان، حضرت آدم ابوالبشر اولین پیغمبره، از اولین پیغمبر تا خاتم الانبیا صلوات الله علیه اجمعین، همه اینها طبق یک قاعده ای شناخته میشن که او قاعده، گفتم اینا که سرفصل اینا بحث دارد و از هر فصلش یک کتاب در میاد. این است که یک باید از ناحیه خدا باشد. هیچ وقت پیغمبری و یا وصی پیغمبری رو مردم تعیین نمی کنن. چرا؟ چون کار خداست. یکی این که باید از طرف خدا نصب بشه. پیغمبر که نمیشه تولید کرد. او جهتش هم این است که باطن افراد فقط خدا میدوند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. یه قاعده است که اون چه تعیین باشه باید مال خدا باشد. دوم مسئله اعجاز است که نشان سند این که ای از طرف خدا هست اینه که کار خدایی نشون بدهد. اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. کار خدایی است، منتها به اذن الله بنده خدا انجام میداد. این سنده، نه که فقط در حکومت و در ریاست آقا مدعی است، اما در جهات دیگه زیر صفر که نمیشود. اگر اینکه او باید اعلم از همه انسان ها باشد، چطور میتد یه جاهل پیشوای جامعه شود؟ اینا سرفصله. حالا اصولی که مربوط به شناخت حجت خداست از آدم ابوالبشر تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی علیه السلام بر همه تطبیق میکند، هیچ جا تخلف ندارد. یکی این، دیگری که اون چرا که اونها از جهت دستورات دین، شناخت دین با هم هیچ گونه اختلافی ندارن. یعنی اگر امام علی زمان امام حسین می بود، اگر امام حسین زمان امام صادق می بود، اگر امام رضا زمان امام حسن بود، دقیقا همون عمل میکرد. یا حضرت مسیح یا حضرت عدبشد داوود فرق نمی کند. اما شما این قضیه رو انطباق بخواد بید با دیگران، یکی مسئله تعیین من عند الله که نشانش معجزه هست، و یکی هم علم و نشانش عصمت هست، میشه چهار تا. حالا اینا رو در طول مدت رسالت و اوصیا بر همه قابل انطباق، سر موی رو نمیزند. اما در جاهای دیگه چه میشود؟ خب دلیلی که خلیفه اول تعیین شد چه بود؟ ابتدا میگن مردم، ولی واقعش این که این نبود. کسانی که آشنا هستند با تاریخ، بر یه مسئله از یه جای شروع شد، بعد هم بالاخره با خشونت و با سلطه و غیرزاله، نه مردمی در کار بود، نه خدایی در کار بود، نه چی، تعیین گروهی بود، نظیر حزبهایی که در آن هستن، گروهی برای خودشون دارن. خب همین حالا هر چه هست قبول، همین. آیا خلیفه دوم هم طبق همین قاعده تعیین شد؟ نه، طبق چه قاعده؟ خلیفه اول در حالی که در حال جون دادن بود به عثمان گفت بنویس بعد از من. قش کرد. بعد به هوش آمد، گفت چه نوشتی؟ گفت نوشتم خلیفه دوم عمره. گفت خدا خیرت بده، خوبه. چطور تعیین شد؟ اینطوری تعیین شد. این با اولی خیلی فرق میکند. اما اگر این درست است، اگر این درست است، چرا وقتی پیامبر اکرم فرمود که قلم و کاغذ بیارید تمام بنویسم و بعد از من گمراه نشوید، چرا اونجا گفتند که ان الرجل لا یهجر؟ اینا با هم تنافی ندارد. و تعیین اولی با نظام تعیین اولیا و اوصیا تفاوت ندارد. خب سومی چطور تعیین شد؟ از نوع دوم بود؟ از نوع اول بود؟ تازه چیزیست که خودشون تخطئه میکردن. روایت داریم که خود برادران السنت نقل میکنن که خلیفه دوم گفت اون چرا که در زمان ابوبکر تعیین شد فلتتون، اون یک کار عجله و اشتباهی بود، اگر دوباره کسی اون رو تکرار کند اعدامش میکنم. یعنی خودشون بر اون ایراد دارن. این دیگه تاریخ، ای که حدیث، ای که روایت، یکی نیست که کسی بچسبونه، کتاب ها پره. خب سومیش رو تعیین شد شورای شش نفره. ای از کجا اومد؟ باز این چه صیغه به تعبیر؟ چهارمیش رو تعیین شد که امام علی بود. خب میدونید امام علی در این سیستمی که اونا میگویند حضور مردم، حضور حاضر، اما جایگاهی که شیعه میگوید تعیین من عند الله هست. خب اینا با هم پنجمه شده تعیین شد معاویه بن ابی سفیان با گودتا. گودتا رسمیت دارد؟ قانونه؟ منافات ندارد؟ ششمی شده تعیین شد یزید بن معاویه شد وراست. وراست مال پدر شده به ارث میرسد. اینا به ارث میرسد دیگه. حالا این وارث بالاخره این تشکیلات چه کرد؟ اول امام حسین رو فرزند پیغمبر رو شهید کرد در حالی که دستورات رو از روم میگرفت، هم پدرش معاویه و هم یزید. مشاورش اصلا رومی بود. سربازایی که بالاخره حفاظت میکردن رومی بودن نه مسلمان. مادرش هم مسیحی بود. اول حضرت امام حسین به شهادت رسوند، مسلمان از دور نگاه کردن. بعدن شهر مدینه رو در قضیه حره که نامش شرم آور است قتل عام کردن کنار حرم پیغمبر رو. تک تک مردم می گرفتن، جلاد با سال شمشیر بهش می گفتن شما با یزید بیعت کن که شما برده یزیدی، شما را بکشد حق با اوست، ببخشد حق با اوست، بفروشد حق با اوست. اگر می گفت آری رهاش می کردن با همین قید، اگر تردید میکرد کلش رو جدا می کردن. مثل همین آقایان وهابی که اینا از او اربابشون یاد گرفتن. ایشو دین شما میدونید که بعد از قضیه حره وقتی ازدواج مطرح بود میگفتن دیگه بکارت شرط نیست چون لشکر یزید جای سالمی رو نگذاشته. اینا ننگ نیست، اینا دینه، دین یعنی همین. بابا مردم جاهلی خیلی از اینا بهتر بودن، هیچی که نداشت غیرت داشت، مردم جاهلی مردانگی داشت، این نامردا هیچی نداشتن. خب بعدش کعبه معظمه را به منجنیق کشید و ویران کرد. دین یعنی همین، مثل بن سلمان میموند. دیدید اینها مکه را ناام کردن، مردم رو کشتن، اونجا وادی امن بود. اونجا دیدید که وسط وسط مسجد الحرام اومدن در ایام حج، جر صغیر رو از بالای بام انداختن رو زوار، کشتن و گفتن باد انداخته، جر صغیر باد انداخته. خوب دقت کنید، این دینه. حالا در منا چه گذشت و چگونه راه را تغییر دادن و چه چیز به استشمام اونها رسوندن، بیهوششون کردن و اون جمعیت عظیم را در اون محل امن، این دینه. ببین و انواع کارهای رذالت در جنگ، آب رو بروی دیگران. پیغمبر اینطور گفت، خیلی عجیبه، در تاریخ دارد که پیغمبر وقتی بحث جهاد بود میفرمود بروید به نام خدا، به یاد خدا جهاد کنید، برای خدا مردم نجات بدید از جهل و از باربری این قولهای بیابانی مستکبرین. سعی کنید به کودکی، به زنی آسیب نرسانید، سعی کنید به اونهایی که در معبدن کار نگیرید، کسی که فرار کرد تعقیب نکنید، آب بروی دشمن نبندید، آب رو مسموم. ببینید اینا سفارشاتی که در تاریخ پیغمبر فرموده. معاویه آب رو به روی لشکر علی بست، دقیقا مثل کربلا. و امام علی وقتی دستور داد راه رو باز کردن، معاویه و عمرو از تو خیمه گفتن عجب اگر الان علی عکس العمل با این قدرتی که بود و ما را از آن من کنش کار کنیم. امروز گفت امام علی همچی کاری نمی کند. چرا؟ چون شیوه یو شیوه انبیاست، نه رزالت. تا اون چی که در کربلا پسر نانجیبش انجام داد و فرزندان پیغمبر رو در اون تشنگی بچه شیرخوار رو با تیر جواب دادن. خب یکی از اون سرفصلهای سوال که برادران ما به هر حال پاسخ ندارند، مسئله دفن فاطمه است. فاطمه زهرا کجا دفنه؟ مشخص نیست. چرا مشخص نیست؟ بیاید پاسخش بدید. در تاریخ هم بزرگان اهل بحث و جدل و فلان از عرفا به اینجا که رسیده کم آوردن دستاشون، دست مونده دیگه، چه بگن؟ حالا ببین صدیقه کبرا چه سیاستی رو به خرج داده. چه وصیتی بوده که از اون روز تا امروز حجته؟ آیا می شود شخصی مثل حضرت زهرا از دنیا بره، مردم تشییع کنن ببرن، بعد بگم نمیدونیم؟ همچی چیز می شود؟ نمی شود. چه شده؟ وصیت کرده؟ چرا وصیت کرده؟ چرا؟ یا من یسائل دائما عن کل معضلة سخیفه، لا تکشفن لرب ما کشفت جیفه. ان الجواب لحاضرون لکننی اخفیه خیفه. لولا اعتداء الرعیت القا سیاست الخلیفه. و سلوف اعداء بها حاماتنا ابدا نقیفه. اینا مال کیه؟ مال یکی از بزرگان اهل سنته، آقای ابوبکر بغدادی. بعضی تصور میکنن ابوبکر باقلانه، تحقیق نشون ابوبکر بغدادی از بزرگان اهل سنت. میگه از او پشت پرده نپرسید، جوابش روشنه، ولی که میترسیم از سیاستی که خلیفه انداخته، که زور و بالاخره شمشیرهایی که سر ما رو میکوبد. میگه ما پنهان میدانیم به این خاطر است، ولی حقیقت چیز دیگه بوده. و اریکم ان الحسین اصیب فی یوم سقیفه. اگر این موانع نبود، من به شما نشون میدادم مستند که حسین علیه السلام در سال 61 هجری از تحریفی که در دین ایجاد شد در روز سقیفه بنی ساعده قتل حسین امضا شد. شیخ ابوبکر بغدادی میگه ولماذا لحدت باللیل فاطمه الشریفه. و چه دلیل داشت که فاطمه رو نصف شب دفن کردن؟ اوه لبنت محمدن ماتت به قصتها اصیفه. دختر پیغمبر دق کرد. چرا دق کرد؟ به هر حال همه این مطالب از تاریخ، از دلائل، اینا بجا خودش، اما این منافات با حفظ منافع مسلمین در مقابل استکبار و استعمارگران ندارد، بلکه کاملا هماهنگه و هیچ کس هم حق تفتیش عقیده و ملامت دیگری ندارد، مگر کسی که خودش دنبال حق بره و دنبالش بگیرد. اما بقیه مطالب مربوط به آخرت است نه دنیا، و ما باید حامی همه مسلمین در مقابل کفر جهانی باشیم. موفق باشید. صلوات برسید.